أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وخافضا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم محضر اقدس حضرت ولی عصر وحن الله الفدا صاحب عزای محرم صلوات دیگر رو بلندتر عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجه. ای غریب جاودان یا حسین، ای غریب جاودان یا حسین، دل تو را کرده بهانه یا حسین، ای که موی خاکی طفلان تو میزند جبریل شانه یا حسین، حق طفلان غریب و خسته راه ده ما را به خانه یا حسین، کن دل ما را به جان اصغرت بهر عشقت آشیانه یا حسین، مزد این نوکر فقط لبخند تو، مزد این نوکر فقط لبخند تو، خود بده این ماهیانه یا حسین، حسین جان، حسین جان، حسین جان. ان شاء الله عرض ادب شما در طبقی از نور و اخلاص به محضر سید و سالار شهیدان عرضه بشه، دیگر صلوات رو بلندتر کرامت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خدا را شاکریم که تا امشب که شب چهارم محرم هست توفیق حضور در محفل و مجلس ذکر و عزای سید و سالار شهیدان رو پروردگار عالم به ما کرامت کرده. همه بزرگان معرفت و همه بزرگان عرفان، اونهایی که حظی و سهمی از حقیقت دارند، به این نکته اذعان فرمودند که راهی برای رسیدن به توحید جز از شرب مطهر و با عظمت سید و سالار شهیدان وجود نداره. سرسلسله عرفای معاصر مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی رحمت الله علیه، که حداقل باید گفت چیز حدود 80% از کسانی که اهل معرفتند، اهل بصرند، اهل نفسند، در دوران معاصر ما از سفره معرفت ایشون لقمه چیدند و بهره بردند. ایشون این جملهشون معروفه که راهی برای رسیدن به توحید و مقامات توحیدی جز از راه سید و سالار شهیدان وجود نداره. حتی بزرگان معرفت از اهل سنت هم، اونهایی که حظی و سهمی از حقیقت دارند، که در واقع باید گفت اونها در اون مراتبی که به این حقایق رسیدن دیگه سنی نیستند و اهل سنت نیستند، اونها هم اذعان کردند که انسان جام معرفت رو و صحبای معرفت رو باید از دست پرفیض و پربرکت اهل بیت بنوشه و هیچ راهی جز این وجود نداره. امیدواریم انشاءالله خدای متعال به ما این توفیق رو کرامت بکنه، ذکر ابی عبدالله رو، یاد او رو، محبت او رو در جای جای زندگیمون و در همه آنات و لحظات زندگیمون بهش توجه داشته باشیم. دیگر صلوات رو بلندتر کرامت کنید. بحثی رو که به توفیق الهی و به مدد سید و سالار شهیدان پیرامون غیرت دینی چند شب آغاز کردیم، رسوندیم به بحث غیرت ناموسی و مطالبی از خان پرفیض اهل بیت، از روایات گرانقدر اون بزرگواران خدمتون عرض کردیم، از آیات قرآن مدد گرفتیم و به جهت اینکه باید به سرفصل‌های دیگر هم برسیم به همین اندازه بسنده می‌کنیم. عرض شد محضر عزیزان، خواهران و برادران بزرگوار، عزاداران حسین زهرا سلام الله علیهما، که از غیرت ناموسی مهمتر غیرت اعتقادی است، غیرت ایمانی است. نه اینکه ما بخواهیم عرضه کنیم که غیرت ناموسی غیر از غیرت اعتقادی و غیرت ایمانی است، نه، که حقیقت داستان این است که غیرت ناموسی هم از غیرت اعتقادی سرچشمه میگیره. غیرت انسان نسبت به همسرش، نسبت به خواهرش، نسبت به نوامیسش هم از غیرتی که به حسین ابن علی دارد سرچشمه میگیره، از غیرتی که نسبت به قرآن دارد سرچشمه میگیره. منتها ما بنا داریم به حول قوه الهی همون سرچشمه ها رو یه مقدار بیشتر بهش بپردازیم، همون سرمنشأ ها رو بیشتر بهش بپردازیم که انشاءالله تعالی بتوانیم به مراتب بهتر و کاملتری از غیرت الهی نظر داشته باشیم. یکی از مصادیق مهم غیرت اعتقادی و غیرت ایمانی، غیرت نسبت به اصل دین و اصل کیان اسلام و مسلمین است. اگر کسی نسبت به اصل دین، نسبت به اصل کیان دین و کیان مسلمین غیرت نداشته باشه، حساسیت نداشته باشه، حس دفاع نداشته باشه نمیشه او رو غیور نامید. این خیلی مهمه که انسان نسبت به دین خودش، نسبت به شعائر دینی خودش، نسبت به مقدسات دینی خودش غیرت ببرزه و مراقب باشه که اصل دین آسیبی نبینه، حقیقت دین آسیبی نبیند. تمام تلاش اهل بیت عصمت و طهارت هم معطوف به این نکته بوده، مخصوصا با این شرایط نامساعدی که پیش آمد و بعد از نبی مکرم اسلام جریان خلافت علوی را آمدند تخته کردند و سلطنت اموی برپا شد. تمام تلاش آقا امیرالمومنین و اهل بیت عصمت و طهارت بعد از اون معطوف به این بوده که اصل دین حفظ بشه. داستان امیرالمومنین به ویژه و اولاد طاهرینش نسبت به این حفظ اصل دین داستان همون قضاوت آقا امیرالمومنین نسبت به دو زنی که ادعا داشتن که فرزندی که در بین است فرزند اونهاست. دو زن ادعا میکردن، میگفتن این بچه بچه ماست، یکی مادرش بود و یکی هم زنی بود که این بچه رو به صورت غصبی در اختیار داشت و ادعای مادری میکرد. آوردن محضر آقا امیرالمومنین. حضرت امیر علیه السلام برای اینکه مادر حقیقی این طفل رو مشخص بکنند، بچه رو همونجوری جلوی خودشون که گذاشته بودن شمشیر مبارک رو کشیدند. فرمودن شما که هیچ کدومتون بیانه ای اقامه نکردید، دلیل محکمی بر این ندارید که این بچه بچه شماست، پس بذارید این بچه رو من دو نصفش کنم، نصفش مال شما باشه، نصفش هم مال اون یکی زن باشه. خب اینجا کی بود که پرید هراسان و سراسیمه خودش رو میخواست فدای بچه بکنه؟ طبیعتاً اون کسی که مادر بود پیش قدم شد و آمد جلوی حضرت ایستاد، گفت من اجازه نمیدم که شما این بچه رو دونیم کنید، من از این بچه درگذشتم، این بچه مال این زنه، من مادرش نیستم. حضرت اینجا حکم کردن، فرمودن مادر حقیقی بچه همین زنی است که حاضر شد فداکاری بکنه و ایثار بکنه و جان این بچه رو حفظ بکنه. داستان اهل بیت هم همین گونه است. خلافت رو گرفتن ازشون، حکومت اسلامی رو غصب کردند، هر جا احساس کردند تکیه بر ادعای حقشون که اونها فقط محقن و حقن و سزاوارن که بر خلافت اسلامی و بر کرسی او بشینند و تکیه بزنند، هر جا احساس کردند اصل اون قضیه در خطر داره واقع میشه، مثل همون مادر مهربان آمدن جلو و از خودشون مایه گذاشتن، از هستیشون مایه گذاشتن و گذشتند. داستان امیرالمؤمنین همین است. اگر علی 25 سال خانه نشین میشه داستانش همینه. اگر امام حسن علیه السلام راضی به صلح تحمیلی می شود و اون همه زخم زبان رو حتی از ناحیه دوستان خودش تحمل می کنه که به او مذل المؤمنین یعنی ذلیل کننده مؤمنین خطاب می کنن، همه اینها رو تحمل می کنه، داستان حفظ اصل دینه. اگر امام حسین علیه السلام تمام قد با همه اموالش، دارایی‌هاش، هستیش، حتی با علی اصغرش با در میدان میگذارد، برای حفظ اصل این دینه، برای اینکه اصل دین باقی بماند. ولی شما در کلمات آقا امیرالمؤمنین میبینید حضرت میفرماید مادامت سلامت امر المسلمین، مادامی که امر اسلام برپا باشه، چراغ اسلام ولو خیلی شعلش ضعیف شده، ولو سوسو میکنه، همین چراغ سوسو کننده باقی باشد، من علی از حق خودم میگذرم، چون میبینم اگر بخواهم بیش از این و تو این شرایط اصرار بکنم بر حق خودم و خورشید ولایت رو طالع بکنم، با شهادت من، با شهادت همون تعداد کمی از شیعیان و حق مدارانی که هستند، اصل دین ممکنه در معرض خاموشی چراغش واقع بشه. لذا غیرت اهل بیت علیهم السلام هم تو همین راستاست. امام حسن علیه السلام با غیرت صلح رو میپذیره. غیرت معناش لزوماً این نیست که شمشیر دست گرفته بشه و آدم بلند شه بجنگه. پیامبر مکرم اسلام فرمودن الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، حسن و حسین هر دو امامند، چه بایستند چه بنشینند. منظور نشستن و ایستادن مرسوم و معمول نیست، منظور اینه، یه معناش اینه که اگر حسن صلح میکنه و می نشینه مجبور به نشستن می شود، امامه. اگر حسین قیام میکنه و می ایسته او هم امامه، فرق نمیکنه. هر کدوم به وظیفه و تکلیف ظاهری خودشون عمل کردن، به تکلیف الهی خودشون عمل کردن. این از سر غیرته. گاهی اوقات انسان این که بخواهد خودخوری بکند و در حالی که میبینن حقش رو میخورند ساکت بماند، خیلی بیشتر باید به غیرت به خرج بده تا اینکه بخواد شمشیر دست بگیره مقابل کسانی که حقش رو غصب کردن بایسته. ولذا آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام مظهر غیرت و شجاعتش فقط کندن قلعه خیبر نیست، فقط مرحب شکنی نیست، بلکه بنده فکر میکنم 25 سال سکوت به خاطر خدا و به تعبیر خود حضرت صبرتو، صبر کردم در حالی که و فی العین قضا و فی الحلق شجا ارا تراثی نهبا، سکوت کردم در حالی که استخوان در گلو و خار در چشمم بود و جلوی چشم خودم می دیدم که میراث پیغمبر رو دارن از من سرقت می کنن، غصب کردند. خیلی غیرت می خواد انسان 25 سال بشینه با اون وضعیت، با اون رنج هایی که بهش در حقش روا می دارن، سکوت بکنه. با اون وضعیت رقتباری که با همسر او، اونم دختر پیغمبر، رفتار می کنن، باز تحمل بکنه وضعیت رو. این از مظاهر بسیار با عظمت شجاعت و غیرت امیرالمؤمنینه که ما گاهی به اینا توجه نداریم. این غیرت ایمانی و اعتقادی است که به من شما میگه شما باید اصل دین رو حفظش کنی، اصل دین رو نگرش داری، اگر لازم شد به خاطر حفظ این اصل جان خودت رو به خطر بیندازی. کلمات سید و سالار شهیدان رو شما ببینید در منزل بیوه، حضرت میفرمایند ایها الناس ان رسول الله قال من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناکثا لعهد رسول الله. هر کسی ببینه یک سلطان اهل جور و ستمی حرمات الهی رو داره زیر پا میگذاره، اینا رو حلال میشموره، عهد رسول الله رو زیر پا گذاشته، مخالفا لسنت رسول الله، مخالف سنت پیغمبره، یعمل فی عباد الله بالاثم والعدوان فلم یغیر علیه بفعل ولا قول کان علی الله ان یدخله مدخله. هر کسی یه شخصی رو ببینه که تکیه زده بر مسند خلافت مسلمین در حالی که شایسته این کار نیست، دین رو داره وارونه جلوه میده، دین رو داره از بین میبرد، سنت پیغمبر رو داره خراب میکنه، تمام قول و رفتارش گناه معصیت، نه با قول خودش نه با فعل خودش مقابل او نایسته، خدا بر خودش لازم میداند که او رو وارد آتش جهنم بکنه. حضرت احساس خطر کرده، اصل دین داره از بین میره، اصل دین داره نابود میشه. در یه بیان دیگری حضرت در منزل ذی‌حسم نزدیکی های کربلا که شما هم زیاد شنیدید، انه قد نزل من الامر ما ترون، وضعیتی که پیش آمده همه شما میبینید، اوضاع رو دارید میبینید، و ان الدنیا قد تغیرت و تنکرت و ادبر معروفها، دنیا اوضاعش عوض شده، فضا تغییر کرده، نیکی ها و زیبایی ها جای خودشو به زشتی ها داده. ولم یبق منها الا سبابتون کسبابت الانا، چیزی از دین باقی نمونده جز اون مقداری که آدم وقتی پاش میخوره به یه کوزه ای، اون کوزه واژگون میشه، آبش کامل میریزه، یه مقدار آب تهش میمونه. حضرت میفهمن این چیزی جز یک سبابه نمونده، یک ته مونده از کوزه ای که شما پا بهش میزنید آبش خالی میشه، همین مقدار از دین مونده. به تعبیر حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها در خطبه فدکیه، و سمول جلباب و دین، لباس دین دیگه کهنه داره میشه، مندرس میشه، داره از کف میره، نخنما شده. اینجاست که سید و سالار شهیدان غیرتش اقتضا میکنه که پا به عرصه بگذاره و همه هستیش به میان بیاد. خون سید الشهدا در رگهای امام راحل ما بود که همین وضعیت رو احساس کرد، مشاهده کرد. در حکومت طاغوت دید واقعا شعائر دینی دارن از بین میرن، مستهلک میشن، لباس دین کهنه میشه. اگر این روند بخواد پیدا بکنه، مملکت ما با اون سوابق مسلمانگری و شیعه‌گری به جایی میرسه که بدتر از وضعیت ترکیه میشه، بدتر از وضعیتی که آتاتورک سر ترکیه آورد میشه، بدتر از وضعیتی که در فرانسه و جاهای دیگه اتفاق افتاد و لایسیتا حاکم شد، حاکم خواهد شد. امام پا به عرصه گذاشت، پا به میدان گذاشت، چون دید اصل دین در خطره. ولذا بیانات امام رو شما از سالهای 1340 به این بر دنبال بکنید، تمام داد و فریاد امام اینه که علمای دین به داد دین برسید، چیزی دیگه از دین نمونده. به ذرس قاطع میتوان گفت بر اساس شواهدی که نقطه به نقطه وجود داره، اگر تو این مملکت انقلاب نشده بود، اگر به برکت مجاهدات های امام و مجاهدان فی سبیل الله و خونهای مطهری که از شهدای ما ریخته شد انقلاب نشده بود، امروز ایران ما جزء یکی از دو ستا کشور مستهجن و مبتذل دنیا بود. یعنی شما اگر امروز بخواید بعضی از کشورهای دنیا رو به عنوان کانون فساد و سکس ازش یاد بکنید، میگن کانادا، عرضم به حضور شما، برزیل، ترکیه، اینا رو نام میبرند و حالا خود آمریکا. قطعاً جزء 3-4 اولی ما بودیم، کشور ما بود، مخصوصاً با اون پیشینه هایی که برای ما درست کرده بودن از ایران و باستان و از آریایی گری و امثال اینها و قرائت های غلطی که ارائه می دادند. ما در حتی در ایران باستانمون هم سوابق درخشانی داریم، میتونیم درست بکنیم و معرفی کنیم، ولی متاسفانه با اون قرائت بسیار غلط و منحطی که ارائه می شد، با اون سرمایه هایی که پشتوانه هایی که درست کرده بودن برای ما از ملی گرایی و از اسطوره گرایی و امثال اینها، وضعیت ما وضعیتی نبود که اصلا بشه تحملش کرد، چه برسه به این که بشه بهش افتخار کرد. خب امام تو این وضعیت پا به عرصه گذاشت، پا به میدان گذاشت، از همه هستیش هم مایه گذاشت. بالاترین مظهر غیرت همین است که انسان نسبت به اصل دین حساسیت داشته باشه. اگر جای احساس کرد اصل دین در خطره، ضروریات دین در خطره، پا به میدان بگذاره، با همه وجودش هم پا به میدان بگذاره و کوتاهی نکنه. غیرت نسبت به کیان اسلام، نسبت به کیان مسلمانی، خدا رحمت کنه مرحوم حاجای ابو ترابی که بنده با صراحت عرض میکنم شهید ابو ترابی، اگرچه خونی از ایشون ریخته نشد، ایشون از دنیا رفت، ولی حتما ایشون اندالله از شهدا هست و از اکبر شهدا محسوب میشه. این روحانی بزرگوار با عظمت که زینب اسرای ایران بود، داستان طلوع ایشون در میان اسرا از کجا آغاز شد؟ چجوری ایشون شد زینب اسرای ایران؟ به خاطر غیرتش نسبت به کیان اسلام و کیان مسلمانان، خدای متعال راه رو براش باز کرد، شد زینب اسرای ما. به خاطر یه فهم بسیار زیبای قرآنی که ایشون کرد، خدا کاری کرد که ایشون توانست در اسرا بین اسرا در آزارگاه‌های عراق بره و بین اسرا یه نهضت عظیمی راه بیندازه. داستان رو شنیدید یا اگر نشنیدید، از این قراره که یه وقتی قرار بود مأموران صلیب سرخ بیان و یک بازدید ظاهری داشته باشن، چون مأموران صلیب سرخ می اومدن ظاهرا یه بررسی می‌کردن، مثلا حالا شکایت‌های اسرا رو می‌شنیدن، یه 4 تا مسواک و خمیر دندون دست چندم هم به بچه‌ها می‌دادن، اما بالاخره نتیجه کار به نفع حزب بعث و صدام ملعون بود. دلشون که نسوخته بود برای بچه‌های ما. یه وقتی گفتن آقا یه نماینده‌ای مشخص کنید تو آزارگاهی که ایشون تشریف داشت، چون آسایشگاه غلطه، آزارگاه بود واقعا. یه نماینده‌ای شما مشخص بکنید که بیاد با مأمور صلیب سرخ صحبت کنه، گزارش بده. مرحوم آجای ابو ترابی رو انتخاب کردن، این سید بزرگوار رو. ایشون آمد، مأمور صلیب سرخ گفت آقا چه خبر؟ رفتار بعثی ها با شما چطوره؟ رفتار نیروهای صدام با شما چطوره؟ ایشون جوابی خاصی نداد، گفت الحمدلله. نگفت خوبه، گفت الحمدلله، خدا رو شکر میگذره. آقا شما رو هم کتک میزنن؟ بالاخره با کم و زیادش میگذره، الحمدلله. وضعیت رسیدگی چطوره؟ خدا رو شکر ما راضیم به رضای خدا، هرچی خدا بپسنده. سرهنگ بعثی ناظر این صحنه است، در این صحنه رو میبینه، خدایا چرا این مرد از ما گلایه نمیکنه؟ من که خودم هر روز دارم اینا رو کتک میزنم، ما که جیره و مواجهی برای اینها در نظر نگرفتیم، چرا گلایه از ما نمیکنه؟ داستان تمام شد، فرما پر شد و مأمور صلیب سرخ رفت. این افسر بعثی اومد پیش آقای ابوترابی، چی شد؟ چرا از ما گلایه نکردی؟ از ما شکایت نکردی؟ گفت فلانی، فکر نکنی من از شما ترسیدم. نه، من از شما نترسیدم. ما یه آیه در قرآن داریم، شماره آیه، آیه 141 سوره مبارکه نساء، فقره پایانی آیه این است: ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خداوند به هیچ وجه راه تسلطی برای کفار بر مسلمانان قرار نداده، بر مؤمنین قرار نداده. این آیه در لسان علمای کلام و به ویژه در فقه معروف به آیه نفی سبیل، یعنی خدای متعال هر گونه سبیل و راهی را که باعث تسلط کفار بر مسلمانان شود، اون راه رو حرام اعلان کرده و خدا بهش راضی نیست. بر این اساس اگر تجارت ما، اقتصاد ما، مذاکره ما باعث بشود که کفار بر ما استیلا و برتری و تفوق پیدا بکنند، به حکم این آیه این عمل، این مذاکره، این تجارت مردوده. ایشون میگه به این بعثی خطاب کرد که این آیه به ما میفهماند که من نباید کاری بکنم که صلیب سرخی مسیحی اهل کتاب کافر بر شمای مسلمان مسلط بشه. میگه آیه ابوترابی گفت من مسلمانم، تو هم مسلمانی، گرچه من شیعم و تو سنی هستی، ولی بالاخره هر دو مسلمانیم. اگر من از شماها گلایه میکردم، شکایت میکردم، این مسیحی کافر بر توی مسلمان مسلط میشد. الله اکبر. آدم چقدر باید طهارت نفس داشته باشه، انسان چقدر باید طهارت سر داشته باشه که تو بزنگاه ها قرآن راه رو بهش نجات نشون بده. میگه این افسر بعثی اینقدر تعجب کرد و اینقدر تکان خورد که شاید قطرات اشکی هم گوشه چشم جاری شد. گفت آیا ابوترابی، تو امروز من افسر بعثی رو ادب کردی، من کم آوردم مقابل تو. میگه بهش گفت هر درخواستی از من داشته باشی، در توان من باشه، دریغ نمی کنم. آی ابوترابی که از خدا طلبیده، گفت فلانی، من هیچ درخواست مادی نمیخوام، هیچم نمیخوام جام بهتر از این باشه، فقط یه درخواست دارم، اگر میتونی یه کاری بکن من بتونم تو آزارگاه های عراق رفت و آمد بکنم، به بچه هامون سرکشی بکنم. این افسر بعثی هم توان خودشو به کار میگیره و این اتفاق میفته و راه برای ورود شهید ابو ترابی به آزارگاه های عراق سرکشیه به بچه ها، بچه هایی که بعضشون بریده بودن، بچه هایی که بعضشون میخواستن به جبهه منافقین بپیوندن، بچه هایی که بعضشون به خاطر یه سلول راحت تر، یه جایگاه راحت تر میخواستن به بعثی ها خودشون رو ببازند. شهید ابو ترابی وارد این عرصه شد، به اینها امید داد، به اینها ایمان بخشید، ایمان اینها رو تقویت کرد. نهضت حفظ قرآن ها، نهج البلاغه ها، صحیفه سجادی ها بیشتر از این داستان به بعد شروع شد. واقعا رحمت به روان این مرد الهی که وظیفه خودش رو تو اون عرصه خوب تشخیص داد و خدای متعال هم یه بارقه ای از وجود زینب سلام الله علیها رو در این مرد متجلی کرد. این یه فهم قرآنی است، یه غیرت قرآنی است. اگر شما میبینید مرحوم میرزای شیرازی فتوای تحریم تنباکو رو میده، تو اون شرایط به خاطر اینکه این فقیه مؤدب به آداب اهل بیت به این نتیجه رسیده که اگر قرار باشه این قرارداد تنباکو منعقد بشه، باعث استیلاء کفار و برتری اونها بر ما مسلمان ها میشه. لذا خیلی مردانه به میدان آمد. الیوم استعمال و توتون و تنباکو به ای نحوه کانه کانه فی حکم محاربت امام زمان علیه السلام فتوا صادر کرد. استفاده توتون و تنباکو به هر شکلی که باشه در حکم محاربه با امام زمان علیه السلامه. این فتوای مخلصانه باعث شد ستون کاخ پادشاه قاجارم بلرزه و همسران مجلله دربار اولین کسانی باشن که برن شیشه قلیون پادشاه رو بزنن بشکنه. این نتیجه یک فهم قرآنی و غیورانه از قرآنه. مسلمان نباید اجازه بده کافر بر او مستولی بشه، به هیچ وجه نباید اجازه بده زمینه تقویت و رشد اونها فراهم بشه. این غیرت ایمانی و اعتقادی است که سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین درسش رو به همه ما عنایت کرده و کرامت کرده که اگر لازم بشود که مهجه خودت رو، خون قلب خودت رو بدی ولی عزت داشته باشی، عظمت داشته باشی، این کار رو بکن. اگر لازم باشه از همه هستیت مایه بگذاری و اجازه ندی که کیان دین بهش تعرضی بشود، ناموس دین بهش تعرضی بشه، این کار رو بکن و با همه هستیت پا به میدان بگذار. امیدواریم خدای متعال این توفیق رو به ما کرامت بکنه، بتوانیم در مسیر رضایت پروردگار عالم و تعالیم اهل بیت عصمت و طهارت گام برداریم. صلواتی نعت کنید.